أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبي وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. سفارشات نظامی عموماً و آنچه در جریان جنگ بدر خصوصاً اتفاق افتاد در این آیات مطرح است. امور ششگانه را به عنوان وظیفه نظامی ذکر فرمود که یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا، ثبات از یک سو، ثبات قدم از یک سو و کثرت نام خدا از سوی دیگر. اطمینان قلب به نام خداست، لکن انسان مؤمن درجه از ایمان او باعث ثبات قلب اوست، چون به همون درجه بیاد خدا و نام خداست. ولی وقتی خطر پیش می آید برای اینکه تمعنینه کامل حاصل بکند باید نام خدا را حفظ بکند تا اون تطمعنینه پدید بیاید. اگر گفته می شود علا به ذکر لا تسمع ان القلوب، این دعوت به تحصیل ذکر است، یعنی اگر بخواهید قلب شما مطمئن بشود و از اضطراب نجات پیدا کنید نام خدا و یاد خدا را احیا کنید. پس انسان مؤمن خود ایمان او یکی از مراحل نام و یاد خداست، این باعث طمأنینه است. و برای اینکه طمأنینه بیشتری حاصل بشود باید ثبات قدم داشته باشد و از اون نعمت قبلی طرفی ببندد، بهره بگیرد و از اونها استفاده بکند و بیشتر به نام خدا به سر ببرد تا طمأنینه بیشتری فراهم بکند. پس مرحله اول ایمان به خدا باعث بخشی از طمأنینه است، تثبیت قدم باعث ذکر خداست و ذکر خدا طمأنینه جدید را به همراه دارد. بعد از اینکه فرمود اون اوصاف ثبوتی را داشته باشید، ثبات قدم و نیاد خدا، اطاعت خدا و اطاعت پیغمبر، این اوصاف را ذکر فرمود و صفات سلبی را هم ذکر فرمود، ولا تنازعوا فتفشلوا، و صفت سلبی دیگر را هم ذکر کرد، فاون ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورعاء الناس، به عنوان فخر فروشی و شهرت طلبی حرکت نکنید. این مطلب را که می تواند بخش هفتم باشد هم بازگو کرد، همون به از زین لهم و شیطان و اعمالهم، یعنی ولا تکونو کلزین خرج من دیارهم بترن و رعا الناسه و یسدون عن سبیل الله و زین لهم و شیطان و اعمالهم. مثل اون گروه نباشید که به عنوان فخر فروشی حرکت کردن، به عنوان شهرت طلبی حرکت کردن و خودشون از راه خدا منصرف می شدن و دیگران را از راه خدا و طی طریق خدا منصرف می کردن، مثل اون نباشید. و چون این مطلب مهمتر از اون بخش دیگر است، اون را در آیه جداگانه ذکر فرمود، و از زینه، از این که این و از زینه با واو هست و از یقولو که بعدن آمده بدون واو هست، معلوم شد به از زینه تتمه جریان همون مشکی نیست که بطرن و رعا الناس و یسدونه خارج شدن. این میشه وصف چهارم برای اونها. و ذات اقدس الله به مجاهدان جبهه‌های اسلامی فرمود که ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا، یک، و رعا الناس، دو، و یسدون عن سبیل الله، سه، زین لهم الشیطان و اعمالهم، چهار. خب شیطان که اعمال انسان را تزیین میکند، این اعمال در مقابل اقوال یا عقاید نیست. این اعمال معنای عام است که عقیده، قول، فعل، هر سه را شامل میشود. اولا گاهی شیطان در بخش عقیده اون عقاید شرکالود را تزیین میدهد و گاهی اعمال شهوت انگیز را تزیین میکند، گاهی اعمال غضب‌آلود را. انسان بالاخره بیش از این سه شأن ندارد و بیش از این سه کار هم نمی کند. یعنی اون چه که خود انسان در درون خود فحص می کند یا از تجارب بیرونی مدد می گیرد، یعنی تمام کارهای انسانی در این سه شأن است. یا به اندیشه های او برمی گردد که مسائل فکری و علمی است، یا به عمل او. عمل او هم یا جذب ملایم است میشه شهوت، یا دفع منافیس میشه غضب. لذا گفتم کارهای انسانی یا به علم و اندیشه برمیگرده، یا به شهوت برمیگرده، یا به غضب. و علم اخلاق هم برای اصلاح همین سه شأن است. یعنی این سه بخشی که در نهان و نهاد انسان تعبیه شده است، اگر انسان در سایه تعلیمات دینی این سه بخش را اصلاح کرد، متخلق خوبی خواهد بود. خب این بخش خیلی مهم است. همون شیطان هم عقاید سوء و باطل را برای مشرکان به عنوان یک مکتب نو و حق جلوه می‌دهد، که در باره مشرکین آیاتش فراوان است که شرک را و وثنیت و صنمیت را برای مشرکین زیبا نشون میده، و هم در جریان شهوترانی این کار را زیبا نشون میده. حب زوگر الناس حب و شهوات، برای که مزین شیطان باشد. هم در بحث های غضب و نظامی و جنگی و کشتار اعمال انسان را زیبا نشون میده، مثل این آیه و مانند آیه که زگر لهم و شیطان و اعمالا. سر این که شیطان در تمام مجاری سگانه اثر دارد این است که انسان یه موجود متفکر و مختار است، یعنی کار رو رو اندیشه انجام میدهد. تا یه مطلبی رو نفهمد و تصمیم نگیرد نمی کند. شیطان برای اینکه انسان به دام گناه بیفتد، در محدوده عمل او مستقیما راه پیدا نمی کند، از مجاری ادراکی و اندیشه و علم او رو فریب میدهد. لذا در بخشای از قرآن کریم راه نفوذ شیطان را ذات اقدس را چنین بتصدیم کرد که لأزینن لهم فی الارض ولأغوینهم ولأمنینهم ولأذلنهم. تمنیه، اذلال، اغوا، تزیین، همه اینها تصرف در مجاری ادراکی است. من چیزی برای اونا زیبا جلوه میدم، اونا را با امنیه و آرزو میگیرم، چیزهای را برای اونها را از هدف باز میدارم، راه بد نشانشون میدم، همه اینا تصرف در مجاری ادراکی است. هیچ ممکن نیست انسان بدون تصمیم گیری و درک قبلی به دام بیفتد. اگر بدون درک قبلی و بدون تصمیم یک کار خلافی کرده است که اشتباه است و رفع عن امتی تیز، با اون تصمیم قبلی اگر به دام افتاد میشه معصیت. لذا شیطان در مجاری ادراکی اثر میکند. از این جهت قرآن کریم این سه بخش را قلمرو نفوذ شیطنت شیطان قرار داد، یعنی بخش عقاید، بخش شهوترانی، گرایش به شهوت، و بخش غضب. اصل این کار را شیطان برشون زیبا نشون داد که کار خوبی است، جنگ با مسلمان‌ها خوبه، براندازی نظام اسلامی خوبه، کشتن رهبر مسلمین و کشتن سران اسلامی چیز خوبی است. اصل کار را تزیین کرد و زین لهم الشیطان و اعمالهم، برای اینکه اینا در بر این کار بعد از اینکه کار زیبا جلوه داده شد و تصمیم گرفتن بخواهن اقدام بکنن، تهییج بشن، تشجیع بشن، راه وعدها و وعیدهایی هم فراسوی اینها نصب کرده و گفت قار لا غالب لکم الیوم من الناس، امروز کسی بالاتر شما نیست، کسی بر شما غالب بشود، شما گروه زیاد هستید، اونا کم، شما مسلحید، اونا بی سلاح، شما از قدرت اقتصادی برخوردارید، اونا توهید هستند، بنابراین وچی ندارد که شما شکست بخورید. و قال لا غالب لکم الیوم من الناس، و اگر هم یه وقتی مشکلی پیدا کردید من شما را پناه میدم، پناه سیاسی میدم، پناه نظامی میدم، شما جز پناهندگان ما باشید. گرچه جار را معنی همسایه گرفتن، ولی جار همون جاره است، یعنی مجیر، یعنی پناه دهنده. این جوار و پناه دهندگی همیشه بود، الان به صورت پناهندگی سیاسی یا اجتماعی در کشورها مطرح است، اون روز هم بین قبائل مطرح بود که من مجیر شما هستم. و در صدر اسلام هم گاهی کافر از دولت اسلامی پناهندگی اجتماعی امنیتی یا سیاسی موقت یا غیر موقت طلب میکرد، و این استجاره که احد من المشرکین حتی یسمع کلام الله فاجره ثم ابلغه مأمنه. حالا اگه در میدان جنگ بود یا مثلا غیر میدان جنگ، یک کافری یه امنیت سیاسی پناهندگی اجتماعی یا سیاسی موقت از شما خواست که بیاد تحقیق کند، قرآن را گوش کند، حرفا شما را گوش کند، استدلالای شما را گوش کند، بعدم برگردد، نمیخواد ایمان بیاره، به عنوان یه پژوهشگر دینی میخواد بیاد، و این استجارکه احد من المشرکین فاجره، پناه بدی حتی یسمع کلام الله، اگر خواست خواب میمونه، اگر نه برش روشن نشد ثم ابلغه مأمنه، او را در کمال امنیت به شهرش برگردونی. این رسمی بود بین مسلمین و غیر مسلمین قبل الاسلام و بعد الاسلام. اسلام هم برو امضا کرده در محدودهای خاص خودش به عنوان پناهندگی. شیطان به اینها گفت من به شما پناهندگی میدم. این تأیید میکند اون نقلی که بعد از روایات ما آمد است که وقتی قریش خواستن حرکت کنن با قبیله بنی کنان مشکل داشتن، چون کسی را از اونا کشته بودن، گفتن ما اگر از این طرف حرکت کنیم به طرف بدر بریم، سراقت ابن مالک رهبر قبیله بنی کنان است، با اون نظامیاش حرکت کنن، علیه ما شورش ایجاد کنن، از پشت سر ما رو تعقیب کنن، ما بین راه گیر کنیم، چش میشود؟ این مشکلی داشته. میگن شیطان به صورت اون سراقت ابن مالک رهبر قبیله بنی کنان و دو خونی از اینا طلب داشت در آمد، گفت که من نه تنها به سود قبیلم علیه شما قیام نمی کنم، بلکه به شما پناهندگی هم میدم. این از گفتن شیطان به این صورت در آمد است. خب پس به از زیر لهم و شیطان و اعمال هم یه مطلب، گرچه سیدن استاد رضوان الله علیه احتمال دادن که و قال لا غالب لکم الیوم بیان و تفسیر همون تزیین باشد، اما این احتمال دوم راجح به نظر می رسد و این است که مسئله تزیین غیر از مسئله تقلیب است. تقلیب کردن یعنی گفتن شما غالبی، این مربوط بخش عمل برمی گردد، اما تزیین به مرحله اصل تصمیم برمی گردد. اصل کار را برای اینها زیبا نشون داد که کار کار خوبی است. گاهی ممکن است انسان از حسن فاعلی برخوردار باشد ولی قدرت اقدام نداشته باشد. شیطان در بخش حسن فاعلی تحسین کرده، گفت کار کار حسن است، در بخش اقدامم گفت به اینکه دلیل ندارد که شما اقدام نکنید، باید کار کار خوبی است. خب شما اهل شکستم که نیستید، برای از جهت نظامی پیروزی و بر فرض هم مشکل داشته باشید، حل و مشکل به عهده منه و اینی جارون لکن. خب با این تزیین و تقلیب و اجاره، یعنی با اون زیبا دادن اصل عمل، با تشییع بر غلبه، با اون پناهندگی، اینا وارد میدان شده. وقتی در مصاف با احتیار برخورد کردن، فلما تراعت الفعتان، در تلیعه امر مشرکین حراسی نداشتن، برای اینکه به یقلل و کنفی اعیانه هم بود. اما در اثناء هماورد و رزم که یرونه هم مثلی هم رعیر این هی پشت سر هم میبینن، اسیر میدن و کشته میدن، در چنین فضایی شیطان فرار کرد. فلما تراعت الفئتان، یعنی این فئه که تو قاتل فی سبیل الله و اخرى کافره، که در اوائل سوره بارکه آل عمران بحثش گذاشت، و آیتون لکمون قد کان لکم آیتون فی فئتین التقتا فئتون تو قاتل فی سبیل الله و اخرى کافرتون یرون مثلهم رأی العین. این فئتان وقتی در اثناء گرما گرم رزم باشه برخورد کردن، نکسه علاقه بای، این گفت من به شما پناهندگی سیاسی میدم، این گفت که لا غالب الیکم الیوم، این دیدن که به عقب در بر میگرده. نکوس همون رجوع قهقراست، به عقب در بر میگرده. حرفش این است که اینی بری اون من کن، من از شما بیزارم، تبرئه میکنم، خودم بر از شما. اینی ارا مارا ترونه، من چیزایی میبرم که شما نمیبینی و یقینا شما شکست میخوری. اینی اخاف الله، حالا والله شدید العقاب، تتمه کلام اوست که از بعضی از تاریخ ها و نقل ها برمیآید، یا نه اینی اخاف الله کلام اوست و تمام میشود، والله شدید العقاب سخن خداست. به هر تقدیر اگر کلام او باشد، مشابهش در قرآن کریم در جای دیگر است و اینجا هم که خدا کلام او رو نقل کرده بدون رد ذکر کرده، پس همش ممضاست. چون اگر سخنی رو قرآن کریم نقل بکند و رد نکند، معلوم میشه مورد قبول خداست. قرآن که مجمع اقوال این و اون نیست که یه قول رو نقل بکند بدون ابطال بگذرد، که هیچ مکتبی در عالم نیست مگر اینکه اگر قرآن کریم او رو نقل کرده به صحت و سقم او هم فتوا داده، و اگر سخن او نباشد کلام خدا باشد که خوب حجت است. و الله شدید العقاب. برخی ها احتمال دادن که تمام این کارها در اثر تصرف در مجاری ادراکی باشد، نه اینکه به صورت کسی در آمده باشد. این محتمل هست اما مطابق با ظاهر نیست. محتمل هست که در همون مجاری ادراکی، در حد وسوسه، در حد خاطرات، این سه چهار حرف رو زده باشد، برخی از کارها را کرده باشد که زجر لهم و شیطان و اعمال ها. گاهی انسان به جای میرسد که زشت زیبا میبینه، زیبا را زشت میبینه، بعد از اینکه زیبا را زشت دید، زشت و زیبا دید، اونگاه شروع به اقدام میکنه. این کار کار تصویل است. نفس مسقله در تلیعه امر کارش همینه. وقتی این کار را کرد، نوبت به نفس اماره میرسد. اول که نفس اماره نیست، در کار نیست. این که فرمود ما ابر و نفسی اندن نفس لامارتون بسو، اول که نفس اماره یا نیست یا اگر هست خزیده است و خمیده است، اول که فروانه بسو نمیدن. هیچ مسلمان، هیچ آدم عاقلی در تلیعه امر عالمن آمدن خلاف نمی کند که این انبار مره مره بعده. اول نفس مسوله است که سولت این نفسی. نفس مسوله کارش هنر کاذب است. بیان ذالک این است که تصویل یعنی زیبانشون دادن. این هنر را این نفس در تلیعه امر دارد که پلیدترین کار را به صورت زیباترین عمل در بیاره. شما دیدید یه تابلو ساز ماهر اگر یه آدم معتقد معتدلی باشه، درون و بیرون تابلو پشت روش یه مصالح خوب و شفافی درست میکند که سالها این تابلو میمون. اما اگر یک انسان فریبکار و دغل بازی باشد، تمام این خاکرها و آشغالا و اینا رو پشت تابلو میذاره، یه قشت شفاف روش میکشه که بعد از یه 3-4 ماه شما بینید این تابلو فاسد شده از پدر آمد. نفس مصوّل هنر تابلو سازی داره، یعنی تمام اون مفاسد و قبایح رو که زباله است در درون این تابلو جاسازی میکنه. یه قشت زیبا و شفافی رو روی این زباله ها میکشه و این کار را به عنوان یک تابلوی زیبا در برابر چشم آدم جلوه میده و انسان میفروشه. تسویل یعنی قبیح را حسن نشون دادن. یه تدلیسی است، یه مشاطگری ماهرانه است. گاهی میشه برادر کشی را که جزء قبیح ترین کارهای خانوادگی است، این را به صورت زیبا نشون میده. برادران یوسف هم همین حرف زده، وجود مبارک یعقوب سلام الله علیه هم همین حرف زده. همونا گفتن و هم وجود مبارک یعقوب گفت سولت لکم انفسکم، اون هم قبول کردن. سولت شیطان تسویل کرد این نفس، این نفس برای ما یوسف را به چاه انداختن به عنوان زیبا به شما نشون داد. ما تصمیم گرفتیم چه کنیم؟ بهترین کاری که روش توافق کردیم همین بود. خب یک انسان پاک و معصومی مثل یوسف سلام الله علیه را اونم برادران او با دست خودشون در بیابانی که کسی نیست به چاه بیاندازن، این رو زیبا دیدن. چه این که سامری پلید، سامری هم یه آدم کوچکی نبود، سالهای مسائل رو گذرونده، یه آدم ملای درس خونده با کرامتی هم بود. این که گفت قبضت و قبضتا من اثر رسول، مگر هر کسی اثر فرشته رو میبینه، یه آدم معمول نبود. پس معلوم میشه که اینکه در بحث‌های دیروز اشاره شد که انسان تا نفس میکشد در معرض خطر همینه. بین خوف و رجا هم باید باشد. اون که میگوید فقبضت و قبضتن من اثر رسول، که آدم معمولی نبود. این شرک و بت‌پرستی را در برابر توحید و ذات خداپرستی زیبا میبینه. برای که عده چند نفری به دنبال او راه بیفتن چند روزی. این اخرج لهم اجلا جسدا له خوار، بعدم وقتی که به اون روز سیاه نشست در برابر موسی کریم سلام الله اعتراف که گفت سولت لی نفسی، بله نفس مصوّله من این کار را زیبا نشون داد، منم دست پیداش زدم به ترویج گوساله پرستی. خب در برابر پیغمبر زمان و امام زمان خود یعنی موسی کریم سلام الله، در برابر توحید یعنی بت پرستی اینو قبول کرده. این تمام این زباله ها را پشت صحنه پنهان میکنه، یه قشت زیبای جاه طلبی و دنیاخواهی روش میکشد به عنوان تابلوی زرین با آدم نشون بده. آن هم باور بکن. تزیین این است که این کار را بدون پرده این کار را انجام میدهد، گاهی هم پشت پرده انجام میدهد. ظاهر زیبا باطن قوی را اصلا مطرح نمی کند. گاهی هم نه، همه این باطن را میگه شما نمیبینی، این چیز خوبی است، شما نابینایی. خب پس تصویر کارش همین است که زشت را زیبا نشون میدهد. در این گونه از موارد وقتی زشت را زیبا نشون داد، اینا اقدام میکنن، میخوان اقدام بکنن، مشکلات عملی دارن، مشکلات عملیشون با همین راه حل میشه. اون بخشی که فرمود و از زیر لهم و شیطان و اعمال هم، اون قابل هست که بر تصرف در مجاری ادراکی هم بشود، یعنی از راه وسوسه و یوسوسه فی صدور الناس به جنت الناس به راه هم بشود. اما این سه چهار کار به تعبیر رسیدن استاد مرحوم علامه رضوان داره، اینها با وجه دوم هماهنگتر است، یعنی با اون تمثل هماهنگتر است. این که میگد لا غالب لکم الیوم من الناس، این البته باز ممکن است که در همون با وسوسه باشد، اما این که میگد به اینی جارون لکم، من به شما پناهندگی میدم، پناهندگی سیاسی یا اجتماعی میدم. و بالاخره کسی رو باید دیده باشم که به مشکین بگوید من شما رو پناه میدم. فلما تراعت الفئتانه نکس علی عقبه، یک کسی باید دیده باشن که داره به قهقرا پشت بر میگرده، و باید کسی را دیده باشن که بگوید اینی بری ام منکم اینی ارا بالا ترانه اینی اخاف الله. همه این حرفا نشون میداد که شیطان بر اینا به صحیح متمثل شد. خب ظاهر قرآن این رو تقویت میکنه به صورت انسان در آمده است. گایم شیاطین انس داریم، شیاطین جن هم داریم. اون ابلیس گاهی به صورت شیطان انسی در میاد، گاهی به صورت شیطان، گاهی هم صورت خلقی خودشه. این شیاطین الانس و الجن در قرآن مطرح شده است. برخی ها شیطان هم شیطان انسی هم، برخی ها شیطان جنی هم، و برخی نه خود همون شیطان جنی همون من جن هستن، بعضی هم خود ابلیس هم. حالا در این از موارد سخن از ابلیس نیست، ممکن است بعضی از زیر مجموعه های او باشند که گفت انهم یرانه و یراکم و قبیله من حیث را ترانه هم. در بعضی از موارد هم خود این شیطان مسلمون ها را مرعوب می کرد، منتها مسلمین گوش به حرف شیطان نمی دادن. در آیه 173 سوره مبارکه آل عمران که قبلا بحثش گذشت این بود درباره مجاهدان نصوف، همون الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذين احسنوا منهم واتقوا اجر عظيم الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. در صحنه نبرد بعضی ها که میگن شیطان به صورت همون منافق در آمده است، به این مجاهدان نستو گفتن که مشرکین ائتلاف کردن علیه شما، بپرهیزی قد جمع اولکم فخشو هم بترسی فزاده هم ایمانو، هیچ حراسی نداشتن و قالو حسبنا الله و نعم الوکیل. در سوره مبارکه 8 از بخش دیگری سخن بیان آمده، زیر آیه 16 سوره 8 فرمود که مثل شیطان از قال للانسان کفر فلما کفر قال اینی بری اومن که اینی اخاف الله رب العالمین. گاه شیطان حالا یا با تمثل است یا با همون وسوسه درونی کسی را وادار به کفر میکند. وقتی این شخص کافر شد، خود شیطان از او منزجر میشود و میگوید اینی اخاف الله رب العالمین. هر دو راه ممکن است، لیکن ظاهر بعضی از این تعبیرات با تمثل سازگارتر است. تمثل هم هیچ دلیل عقلی بر خلافش نیست. این که انسان میبیند و دیگری نبیند برای او متمثل بشود، این رواست. بنابراین هر دو قسمش ممکن است و ظاهر برخی از نقل هم تمثل را تقویت میکند. نه، اینا را آورده وسط، اینا را به دام انداخت داره فرار میکنه که اینا بر بترسن از این بعد. اگر مشرکین در اثنای هماورد بدر اون قدرت اولی را اعمال میکردن که فرار نمیکردن، اگر میدونستن که مسلمان ها همه این 300 نفرن و جنگشون هم جنگ انتفاضه است در حقیقت، فرار نمیکردن. اما وقتی که یه ده فرشته ها را مثلا دیدن، یا او گفت من فرشته ها را میبینم، نگفت فرشته هم کسانی هستن که من میبینم شما نمیبینی، این باعث مرعوب شدن او بود. همین سه القی فی قلوب الذین کفر و رب همین است، اینا مجبور شدن به فرار کردن. بله، اما در موارد دیگری هم دارد که ما فرشتگان را آوردیم و متمثل کردیم، نظیر همون اوائل هم سوره مبارکه آل عمران بود که انی ممدکم به الف من الملائکه مردفین. به ملائکه هم گفتیم که آیه 12 سوره انفال، از یوهی ربک الملائکه انی معکم فسبحوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا فاضربوا فوق الاعناق وضربوا منهم کل بنان، که محتمل بود خود فرشتگان دست به شمشیر بکنن، نه تنها فرشتگان در مجاری ادراکی مجاهدین تصرف بکنن. پس تمثل امکان داره. خب چون این چنین است، در اون حال شیطان فرار کرد و اینها هم مرعوب شدن و الله شدید العقاب. آیه 49 دیگه بدون واو است. اذ یقول المنافقون، چرا؟ بالاخره اون هم در عذاب الهی گره. نه در این نصیحت رو که باید بجا بکند که نصیحت بجا نصیحت میکنیم، وقتی که آورد به دام انداخت دیگه رو فرار میکند. اگر بگن چرا فرار میکنیم، گفت اینی ارام آراترام. این انی ارامالاتران رو که برای نصیحت نمی گوید، که برای ایجاد رعب می گوید. وگرنه اونها در همون حال هم اگر چونچه تسلیم می شدند و ایمان می آوردند اهل بهشت بودند. در همون حال اگر قبول می کردن اسلام رو به توبه می کردن اهل بهشت بودند. انی ارامالاتران انی اخاف الله و الله شده بود. اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض غر هؤلاء دینهم فمن یتوکل علی الله فإن الله عزیز حکیم. سخن شیطان این بود، اما منافقون و کسانی که فی قلوبهم مرضونن، این الذین فی قلوبهم مرض هم شامل کافر میشود، هم شامل منافق، هم شامل فاسق. حالا یا از سنخ عطف آن برخاص است برخلاف عطف خاص بر آن، یا چون تفصیل قاطع شرکت است منظور از الذین فی قلوبهم مرض غیر از منافقین هم. حرف منافقین و بیمار دلان این است که این مسلمان ها فریب خوردن، ساده لوحن، خودشون رو بکشتن میدن. برای اینکه اینا 300 اندی هستند در برابر 1000 نفر مسلح، آمدن خودشون رو بکشتن بیدن. برای چی آمدن اصلا؟ اینا فریب خوردن، ساده لوح هستند. تو همین دفاع 800، دفاع مقدس 800 هم بیدی همین رو میزنن. گفتن اینا بسیجی هستند، اینا ساده لوح هستند، خودشون رو فریب خوردن بکشتن بیدن. به بهانه بهشت فریب خوردن بکشتن بیدن. در حالی که هیچ فاصله بین شهادت و بهشت نیست طبق بیان نورانی سید شهدای سلام الله علیه. فهمون صبرن بر الکرام، فهمون شما فرزندان کرامتی، صبر کنید. مل موت الا قنطره، مرگ پلیست، مردن همان و بهشت همان دیگه، حال فشار جن دادن و امثال ذالک نیست. این دیگه روزت من ریاض الجنه. مل موت الا قنطره، و همه برکات به وسیله همین ایمان است. منتها اونها میگویند به این که قرر ها اولای دین ها، ذات اقدس اله کاملا این سخن را ابطال کرده است. فهمون سخن از غرور نیست، سخن از توکل است. و من یه توکل علی الله فإن الله عزیز حکیم. چی مغرور شده؟ دین حق است، مما لا ریب فیه، و نیازی به مجاهد دارد، اینم که بیان رشد است. جهاد فی سبیل الله برای لتقون کلمت الله الالیا هم حق است، داره بفی. پس من یتوکل علی الله فإن الله عزیز حکیم. این که فرمود من یتوکل علی الله، یعنی توکل از فریب نیست و ذات اقدس اله عزیز است و غالب است. و قبلا هم گذشت به این که غلبه معنای حقیقی عزت نیست، لازمه معناست. و چون حکیم است میداند برابر حکمت کار بکند چرا پیروز کند. الحمدلله رب العالمین.